سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب امشب به روایتی مصادف با شب شهادت امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام در سال 83 هجری متولد شدند، یعنی تقریبا 22 سال بعد از واقعه کربلا. واقعه کربلا 61 هجری اتفاق افتاد، امام صادق 83 متولد شدند. 22 سال بعد از واقعه کربلا ایشون به دنیا آمدن و در سال 148 هجری به روایتی در ماه شوال و به روایتی در نیمه رجب روز دوشنبه به شهادت رسیدن، که امسال هم مصادف شده با روز سال روز شهادتشون روز دوشنبه افتاده. البته هم تولد ایشون روز دوشنبه است، هم شهادتش روز دوشنبه است. یه نکته ای رو بگیم در مورد شهادت ائمه. دو تا نظریه وجود داره، یک نظریه مربوط به شیخ صدوقه، یک نظریه مربوط به شیخ مفیده. در مورد شهادت ائمه، در مورد اینکه آیا همه امامان اهل بیت شهید شدن، آیا همشون به شهادت رسیدن، شیخ صدوق با استناد به بعضی از روایات که مثلا می‌فرماد و ما من الا مسموم او مقتول، از ما کسی نیست مگر اینکه مسموم میشه یا مقتول با شمشیر کشته میشه، با استناد به این روایات میگه تمام امامان اهل بیت شهید شدن. اما شیخ مفید نظر دیگه ای داره، میگه نه اینجور نیست، شهادت بعضی از امامان مسجله، مثل شهادت امیرالمؤمنین، شهادت امام حسن، شهادت امام حسین و شهادت آقا موسی بن جعفر. حتی شهادت امام رضا رو هم مشکوک میدونه شیخ مفید، میگه اینا مسجل شهادتشون، اما بقیه نه، ما چیزی نداریم که اینا حتما به شهادت رسیده باشن. شیخ مفید نظرشون اینه. شیخ مفیدم تو روایات مدار سخت گیره، یعنی به اون یقینیات اکتفا میکنه، کتابای خودشم روایاتی رو نقل میکنه که دیگه مورد قبول همگانه، سفت و سخته. خب یک شخصیت برجسته یه شیخ مفید، میدونید در میان علمای شیعه شیخ مفید غیر از این که محدثه، متکلمه، اهل بحثای کلامیه و خیلی اصلا شیخ مفید رو تئوریسین شیعه میدونن، یعنی بسیاری از مبانی شیعه رو شیخ مفید نه اینکه پای ریزی کرده، تمام مطالب از روایاته، منتها ایشون سر و سامان داده بهش، ایشون درست راستی کرده شو. حالا این دوتا نظریه هست که آیا همه اهل بیت، امامان اهل بیت شهید شدن؟ خب ما چون بعضی ها رو در دست نداریم، بعضی ها رو واقعا چیزی در دست نداریم که اینا شهید شده باشن، فقط با استناد به اون روایاتی که میگه و ما منا الا مسمومون او مقتول، که اونم آیا این و ما منا یعنی همه ما رو شامل میشه بدون استثناء؟ چون یه موقع هست به خاطر اکثریت انسان یه چیزی رو میگه، مثلا میگیم آقا همه کسایی که اینجا نشستن وضو دارن، خب چون 4-5 نفری ماشون وضو نداشته باشن، اون کم رو دیگه در نظر گرفته نمیشه. حالا در هر صورت شیخ مفید چنین نظری دارن. امام صادق علیه السلام در میان ائمه یه موقعیت خاصی دارن، موقعیت خاصشون که هر کدوم از امامان ما یک کار مأموریتی داشتن از جانب خداوند که باید اون کار رو به سرانجام میرسوندن. همگی اهل علمن، اهل علم که اصلا معدن علمن، نه اینکه اهل علم، معدن علمن، اما همشون اون درس و بحث امام صادق رو نداشتن، اصلا موقعیتش نبود براشون. اگرم درس و بحث داشتن که اکثرا داشتن، برای یه حلقه های کوچیکی که دورشون بود، امام سجاد تو مدینه کلاس داشتن، امام حسن مجتبی کلاس داشتن تو مسجد، کلاس برگزار میکردن. خب اون موقع مزاحم کلاساشون بودن، از طرف حکومت وقت مزاحمشون میشدن، اما برگزار میکردن، یعنی دست از تعلیم و تعلم بر نمی داشتن. اما امام صادق علیه السلام یک فرصتی پیش آمد، امام باقر و امام صادق چند هزار نفر عالم پای درسش بودن، چند هزار عالم پای درسش بودن که همه از ایشون روایت میکردن. و شاگردان خاصی رو پرورش دادن حضرت در مباحث اعتقادی، مخصوصا چون زمان امام صادق زمانی بود که نزدیک بود به نهضت ترجمه. نهضت ترجمه زمانیه که مسلمین با ملل دیگه ارتباط برقرار میکنن، علوم و کتابهای اونا ترجمه میشه میاد تو دامن اسلام. فلسفه از یونان، منطق، اینا ترجمه میشه میاد تو بازارهای اسلامی. طب، ریاضیات، عقاید، لذا اینجا مسلمان ها مجبور میشن بحث کنن. برای مطالبی که داره باید استدلال بیاره، دلیل بیاره. یعنی واجبه که علم کلام رو طرف تبحر پیدا کنه درش. علم کلام یعنی اصول عقاید، بتونی اعتقاداتش رو ثابت کنه. اگه میگه خدا یکیست، از کجا میگه خدا یکیست؟ اگه میگه خدا هست، از کجا میگی هست؟ اگه میگه این آقا پیامبر خداست، از کجا میگه پیغمبر خداست؟ باید اثبات کنی اینا رو. امام صادق علیه السلام هم تربیت میکردن. من یه حدیثی رو از شیخ مفید که عرض کردم، ایشون روایات رو گزینش میکرده، خیلی روایت شیرینه، اهم مطلب علمی درش هست. شیخ مفید میفرماد و هازا حدیث مشهور، این یه حدیث مشهوریه، شهرت داره. کلذی قبلهو، مثل حدیث قبلی، لا تختلف العلماء بالاخبار فی صحتها، که علمای اخبار در صحت شک ندارن. و این دو حدیث دلالت میکند بر امامت امام صادق و از نشانه های امامت ایشون است که به دست او اخبار به مغیبات ظاهر شده است، همچنان که به دست انبیاء پیشین ظاهر می شد. خب تا سند حدیث رو میگه، از یونس ابن یعقوب میگه در محضر امام صادق شرفیاب بودیم، نشسته بودیم، که مردی از اهل شام بران حضرت وارد شد. به او عرض کرد من مردی هستم دارای علم کلام و فقه و عالم به احکام دین هستم. اون مرد شامی به امام صادق میگه آمدم با اصحاب تو مناظره و بحث کنم، با شاگردهای تو میخوام بحث علمی داشته باشم. حالا چون ببین از کجا، از شام بلند شده اومده مدینه که با اینا مصاحبه کنه. ظاهرن هم آدم خوبی بوده، یعنی در طلب علم بلند شده بود، آمده بود، نه اینکه بعضی میخوان برای محکوم کردن طرف. نشون میده تو لابلای کلمات آدم خوش ضمیری بوده. حالا بعد امام صادق این چجوری گرفتارش میکنه تو بحث. حضرت به او فرمود این سخن تو، سخنان تو از گفته رسول خداست یا از پیش خود توست؟ گفت برخی از رسول خداست و برخی از خود من. امام فرمود پس تو در این صورت شریک رسول خدا هستی، چون بعضی از سخنانت مال رسول خداست، بعضیش مال خودته. گفت نه من شریک رسول خدا نیستم. امام فرمود آیا وحی به تو رسیده؟ به تو وحی میشه؟ گفت نه. فرمود آیا اطاعت از تو واجب است همچنان که اطاعت از رسول خدا واجب است؟ گفت نه. یونس میگوید پس آن حضرت به من نظر کرد فرمود ای یونس ابن یعقوب، این مرد پیش از این که سخن بگوید خود را محکوم کرد. میگه حرفای من، امام آقا گفت حرفا مال خودته یا مال پیامبر؟ گفت نصفش مال پیغمبر، یکمش مال خودمه. گفت خب حرفای خودت وحی میشه بهت؟ گفت نه. اطاعتت واجبه؟ نه. پس از پیش خودت چه حرف میزنی؟ پس به چه درد میخوره حرف تو؟ حرفی که نه وحی شده، نه اطاعتش واجبه، نه تو شریک رسول خدا هستی. این یه مرتبه موند. آقا جان فرمود این قبل اینکه حرف بزنه محکوم شده اصلا. خیلی بودن ها اینا، یه نمونه هایی تو تاریخ ذکر شده. سپس به من فرمود ای یونس، اگر علم کلام را خوب میدانی با او سخن بگو، اگه بلدی بحث کنی باش بحث کن. یونس گفت ای بسا افسوس که من زیاد وارد نیستم تو بحث و مجادله. آنگاه گفتم قربانت گردم، شنیدم شما از علم کلام نهی کرده ای. روایاتی داریم که امامان اهل بیت، مخصوصا امام صادق، از علم کلام نهی می کرد و فرموده ای وای به حال اصحاب کلام. میگویند که میگویند این درست می آید و آن درست نمی آید، این گذراست و به نتیجه می رسد و آن به نتیجه نمی رسد، این را می فهمیم و آن دیگری را نمی فهمیم. اینجوری بحث می کنن متکلمین. حضرت فرمود من گفتم وای به حال مردمی که گفتار مرا رها کردند و به دنبال آنچه خود می خواهند رفتند. علمو نیامدن از معدنش بگیرن، رفتن اون چی خودشون به نظرشون میرسه برای خودشون میبافن. علینا نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. اصول رو ما به شما میدیم، شما تفریعش کنید، نه اینکه از خودت ورداری مثل این مرد شامی بگی یکمش از پیغمبر یکمش از خودمه. سپس به من فرمود برو بیرون، هر یک از متکلمین را دیدی نزد من بیاور. گوید پس بیرون رفتم و همران ابن اعین که خوب علم کلام را میدانست با محمد ابن نعمان، مردی که متکلم بود، همون مؤمن الطاق بهش میگن، که خیلی این مؤمن الطاق از اون حاضر جوابای عجیب بوده ها، از این چیزهایی در تاریخ در موردش نقله که یه روز بعد از شهادت امام صادق ابو حنیفه میگن دید مؤمن الطاقو، گفت ها امامتون از دنیا رفت. گفت بله امام ما از دنیا رفت، ولی امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. شیطانو میگفت خداوند مهلتش داد الی یوم الوقت المعلوم. گفت بله امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است. یا رفت وارد یک محفلی شد که در مورد که بزرگان اون چیز بود، جوری اینو گفتش که آقا من یک سوالی دارم، من یه برادری دارم رافضیه، یعنی شیعه است، سوالایی میکنه من موندم چی جواب بدم. گفت بگو هرچی میگه. گفت این میگه چرا شما میگید ابوبکر و عمر افضل از علی هستن؟ گفت خب تو در جواب بهش بگو که علی ابن ابی طالب وسط میدان شمشیر میزد، اینا کنار رسول خدا نشسته بودن. گفت اینو میگم بهش، در جواب به من میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند اون کسانی که جهاد میکنن رو فضل عظیمی داده نسبت به اون کسایی که نشسته اند. گفت خب بهش بگو که اینها کنار رسول خدا دفن شدن و علی مثلا کجا دفن شده. گفت اینم بهش میگم. میگه که اینا خانه پیغمبر رو غصب کردن. به چه جرمی تو خانه پیغمبر دفن شدن اینها؟ گفت خب بهش بگو که اونا به سهم عایشه دفع شدن. گفت اینم بهش میگم. میگه که اولا عایشه خودش روایت کرده که پیامبر گفته ما ارث نمیذاریم، هرچی میذاریم مال صدقه اون موقعی که میخواستن فدک رو غصب کنن، هرچی ارث بذاریم صدقه است، مال مردمه. ثانیاً مجموعه زنها یک هشتم ارث میبرن، تقسیم کنیم از خانه پیغمبر یه وجبش به عایشه میرسه. چجوری دو نفر رو آورد کنار پیامبر دفع کرد؟ مرتبه گفت آقا این خودش رافضیه، هیچ برادری هم نداره، اینو بندازید بیرون از مجلس. خیلی مؤمن و تاق عجیب چیزای شیرین کاری داره. و هشام ابن سالم و قیس ماسر که آن دو نیز از متکلمین بودن آوردم، اینا رو پیدا کردم آوردم. و چون همه در مجلس جا گرفتیم و ما در خیمه بودیم، از امام صادق علیه السلام که کنار کوهی از اطراف حرم زده شده بود، آن ایام حج بوده، تو مکه بوده، و این جریان چند روز پیش از ایام حج بود، پس آن حضرت سرخیش از خیمه بیرون آورد، چشمش افتاد به شتری که می دوید و به سرعت می آمد. حضرت فرمود به خدای کعبه این هشام است. یونس گوید ما گمان کردیم اون هشام نامیست از فرزندان عقیل که آن جناب را بسیار دوست می داشت. ناگهان دیدیم هشام ابن حکم است که از راه رسید و او در سنی بود که تازه خط عارضش رویده بود، تازه ریشتر و یعنی ریشاش کامل تازه رویده بود و همه ما از او بزرگتر بودیم. گوید امام صادق برایش جا باز کرد، فرمود این هشام به دل و زبان و دستش یاور ماست. این بچه نوجوان. پس به همران فرمود با این مرد شامی سخن بگو. پس همران با مرد شامی وارد بحث شد و بر او غلبه کرد، شامی رو محکوم کرد. سپس به نعمان که معروف به طاغی بود فرمود تو با او سخن بگو. او هم با آن مرد شامی بحث کرد و بر او پیروز شد. آنگه به هشام ابن سالم، غیر هشام ابن حکمه، فرمود تو با او سخن بگو. هشام با او مساوی و برابر شد، یعنی جفتی نتونستن به جایی برسونن مطلبو. آنگاه به قیس ماسر فرمود تو با او سخن بگو. ببین امام داره یاد میده بحث کردن و چجوری بحث کنید، داره متکلم پرورش میده. اونیز با مرد شامی بحث کرد و حضرت از سخن آن دو تبسم می‌فرمود. حضرت می‌خندید، بحث رو می‌دید، زیرا مرد شامی در تنگنای بحث قرار گرفته بود و در دست قیس گرفتار شده بود. بعضی دیدید تو بحث دیگه به من و من می‌افتند. سپس به شامی فرمود با این جوان نورس، یعنی هشام، هشام ابن حکم گفتگو کن. گفت حاضرم. حالا این بحث اینا تو روایت آمده، به عمد میخوام بخونم چون یه بحث خیلی جالبیه. پس مرد شامی به هشام گفت در مورد امامت این مرد، یعنی امام صادق، بحث کنیم. بحث مهمی بود دیگه. با من گفتگو کن. هشام چنان خشمناک شد که به خود لرزید، غیرتش. آنگاه رو به شامی کرد و گفت ای مرد بگو بدانم آیا خدای تو برای بندگانش خیراندیشتر است یا خودشان برای خود؟ خدا بهتر مصلحت خلقشو میدونه یا خودشون؟ شامی گفت پروردگار من خیراندیشتر است، خدای من بهتر میدونه خیر بندگانش چیه. هشام گفت در مقابل خیراندیشی برای بندگانش درباره دینشان چه کرده است؟ خب خدایی که خیر شما رو میدونه برای بندگانش چه کاری انجام داده؟ شامی گفت ایشان را تکلیف فرموده. واجبات دینشون رو گفته مستحبات و برای آنان درباره آنچه به ایشان تکلیف کرده برهان و دلیل برپا داشته و بدین وسیله شبهات ایشان را برطرف ساخته است. مطالبی گفته که این به دردتون میخوره، این به دردتون نمیخوره، دینشون رو براشون واضح کرده. هشام گفت آیا دلیل و برهانی که برای ایشان برپا داشته چیست؟ چه دلیل و برهانی براشون آورده؟ شامی گفت اون دلیل و برهان رسول خداست. هشام گفت بعد از رسول خدا کیست؟ دلیل و برهان دین خدا بعد از رسول خدا کیه؟ شامی گفت کتاب خدا و سنت. هشام گفت آیا امروز کتاب و سنت، کتاب و سنت، قرآن و روایات پیامبر درباره آن چه ما در آن اختلاف کنیم به ما سود بخشد، به طوری که اختلاف رو از میان ما بردارد و اتفاق در میان ما برقرار سازد؟ گفت خب شما که میگید کتاب و سنت، آیا این قرآن اختلافات رو از میان بر میداره از بین مسلمین؟ شامی گفت آری. هشام گفت پس چرا ما و تو اختلاف کردیم و تو از شام به نزد ما آمده ای و گمان میکنی که رأی، یعنی به رأی خیش عمل کردن، راه دین است و خود اقرار داری که رأی نمیتواند دو نفر را که با هم اختلاف دارند به یک حرف، یعنی سر یک حرف گرد آورد؟ میگه بس تو برای چی بلند شدی از شام آمدی اینجا اگه اختلاف نداریم ما؟ اگه قرآن اختلاف رو برطرف میکنه پس تو از شام آمدی اینجا بحث کنیم که چی بشه؟ شامی خاموش شد و در فکر فرو رفت. گفت آقا بعد شما میگی بعد از پیغمبر هادی قرآنه، آیا قرآن کافیه برای رفع اختلاف؟ شامی گفت بله کافیه. گفت خب پس چرا من تو اختلاف داریم؟ هم که قرآن دستمونه. داعش میگه بقیه مسلمان ها رو سر نمیبره، نمیگه اینا مشرکن، این همه مسلمان کشی، الان قرآن هم همه دستشونه، همه هم میگه ما به حکم قرآن عمل میکنیم. میگه شامی تو فکر رفت که راست میگه، خب اگه قرآن کافیه پس چرا ما این همه اختلاف داریم؟ امام صادق به او فرمود چرا سخن نمیگویی؟ ها گیر که تو بنبست افتادی. شامی گفت اگر بگویم ما اختلاف نداریم به دروغ سخن گفتم. خداییش اگه بگم اختلاف نداریم دروغه دیگه، خودم میدونم، یعنی معلومش انسان منصفی بوده، انسان منصف بوده. و اگر بگویم کتاب و سنت اختلاف را از میان بر می دارد بیهوده سخن گفتم، زیرا کتاب و سنت از نظر مدلول و مفهوم توجیهات مختلف دارند، هر کس یه جور تفسیر میکنه برای خودش قرآنو. یه کسی میگه آقا آیات جهاد فقط زمان پیامبر و امام معصوم میشه جهاد کرد، دیگری میگه نه آقا لازم نیست از اینا، الان هم ما میتونیم جهاد کنیم، بزنیم مشرکانو بکشیم، کفارو بکشیم. مثلا اختلاف برداشتی دیگه از قرآن و آیه و حدیث را گاهی چند جور میشود معنا کرد، ولی مانند همین پرسش ها را من از او میکنم. گفت خب حالا من حرفو برمیگردم طرف خود هشام، اینا رو از من پرسید، حالا من از این میپرسم. حضرت فرمود از او بپرس تا ببینی در پاسخ آماده و سرشار است، بپرس تا جوابتو بگیری. آن مرد شامی به هشام گفت چه کسی برای مردم خیر اندیشتر است، خدایشان یا خودشان؟ هشام گفت خدای ایشان. شامی گفت آیا خدا برای ایشان کسی را برپا داشته که ایشان را متحد گرداند و اختلاف از میانشان بردارد و حق را از برای آنان از باطل آشکار کند. هشام گفت آری. شامی گفت آن کیست؟ هشام گفت اما در آغاز شریعت آن کس رسول خدا بوده. اول پیامبر اکرم بود، اما پس از رسول خدا دیگری است، یه نفر دیگه است. شامی گفت آن کیست؟ آن کس دیگر جز پیغمبر که جانشین او باشد کیست؟ هشام گفت در این زمان یا پیش از آن؟ الانو میگی یا قبل؟ چون بعد از پیغمبر خب اینو فاصله داشتن دیگه. میگه الانو میگی یا قبلنو میگی؟ شامی گفت در این زمان. هشام گفت این که نشسته است، یعنی حضرت صادق علیه السلام، کسی که مردم از اطراف جهان به سویش رهسپار گردند و از روی دانشی که به ارث از پدر و جدش به او رسیده به خبرهای آسمان ما را آگاه کند. شامی گفت من از کجا می توانم این حقیقت را بدانم؟ من از کجا بدونم که این علوم آسمانی که میگید این آقا داره؟ هشام گفت هر چه میخواهی از او بپرس. خب بپرس، میگی برای اینکه بفهمی داره یا نداره سوال کن ازش. شامی گفت جای عذر برای من باقی نگذاشتی و بر من است که از او بپرسم. حضرت صادق علیه السلام فرمود ای مرد شامی، من زحمت پرسش کردن را برای تو آسان میکنم، نمیخوا بپرسی، خودم بهت میگم. آقا همه جا اینجوری نیست ها، خیلی ها بودن میامدن بحث میکردن و آقا میگه بلند شو برو، یا خودش محکوم میشد بلند میشد میرفت. اما اینو آقا نگر داشته، فهمید خودم بهت میگم، به تو خبر میدهم از جریان آمدنت و سفری که کردی. تو در فلان روز از خانه بیرون آمدی و از فلان راه آمدی و فلان کس به تو برخورد کرد و تو به فلان کس برخوردی. تمام جریاناتی که از شام حرکت کرده بود به سوی مکه رو حضرت براش یکی یکی گفت، فرمود شامی هرچه آن حضرت از جریان کارش تعریف میکرد میگفت به خدا راست گفتی، به خدا همینجوری بود، همینجوری که شما دارید میگی بود. آنگاه مرد شامی به حضرت عرض کرد همکنون به خدا اسلام آوردم، مسلمان شدم. شیخ بها چی میگه؟ زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمت مبارک باد بر تو این مسلمانی، تازه مسلمان شدی. حضرت فرمود بلکه اکنون به خدا ایمان آوردی نه اسلام، تو قبلا مسلمان بودی الان مؤمن شدی، زیرا اسلام پیش از ایمان است و زیرا اسلام پیش از ایمان است و روی اسلام است که مردم از یک و روی اسلام است که مردم از یکدیگر ارث میبرند و ازدواج میکنند. مسلمان که بشه میتونه دختر بگیره، دختر بده، ارث ببره، اینا احکام مسلمانیه. اما ایمان یه چیز دیگه است، ولی ثواب برای ایمان است، اون ثواب آخرت مال کسی که ایمان داره. یعنی مسلمان فقط تو دنیاست که مسلمانه، اگر مؤمن نباشه تو قیامت هیچ حظ و بهره‌ای نداره. شامی گفت راست گفتی و من اکنون گواهی دهم که شایسته پرستشی جز خدای یگانه نیست و گواهی دهم که محمد رسول خداست. و تو وسیعی از اوصیا هستی. یونس گوید در اینجا حضرت رو به حمران کرد. اینا بحث کرده بودن، حالا فرمود تو ای حمران سخنت را به دنبال حدیث میبری و به حق میرسی. تو بحث کردن حدیث میگی، حدیث رو پیگیری میکنی و حرفتو به کرسی میشونی. آنگاه به هشام ابن سالم هشام ابن سالم متوجه شد، فرمود تو در پی حدیث میگردی ولی به خوبی آن را نمیشناسی. میخوای استدلال کنی به حدیث ولی بلد نیستی، ذهنت اشتباه میره، چون باید حدیث رو قشنگ بدونی و بعد بتونی استدلال کنی براش. سپس به احول فرمود تو با قیاس سخن میگویی، قیاس میکنی، میگه خب تو اینجوری گفتی پس اینجوری باید باشه، و تردستی کرده باطل را به وسیله باطل در هم میشکنی، باطل او رو خورد میکنی ولی تو بحث به وسیله یه باطل دیگه، یعنی یه باطلی رو ازش آتو میگیری، با همون باطل او باطل خودش رو خورد میکنی. جز اینکه باطل تو روشن‌تر است، این نتونست جواب تو بده، ولی اون باطلی که تو باطل او رو در هم میشکنی باطل تو روشن‌تره. آنگاه رو به قیس ماسر کرده فرمود تو چنان سخن میگویی که هر چه خواهی به حق و حدیث رسول خدا نزدیکتر گردی از آن دورتر میشوی. تو بحث هی میخوای حرف رو به حدیث رو نزدیک کنی ولی تو بحث که میفته هی دور میشی، هی شاخه شاخه به جای اینکه نزدیک بشی شاخه شاخه دور میری، رون محور خود دور نمیزنی، همیشه تو بحث اون مطلب حقی که هست باید اونو محور قرار بدی، هر شاخه‌ای که میری برگردی به اون محورت. حضرت فرمود که تو چنان سخنگویی که هر چه خواهی به حق و حدیث رسول خدا نزدیکتر گردی از او دورتر شوی، حق را با باطل میآمیزی، با این که اندکی از حق از انبوهی باطل انسان را بی نیاز می کند. لازم نیست دست به دامان باطل بشی، یه ذره حق بهتر از کثیر باطله. یعنی ببینید آقا داره شاگردانشو چجور تو بحث راهنمایی میکنه. بعد فلسفه حرامه، فلسفه چی؟ استدلال، استدلالاتی که امام صادق یاد داده. تو و احول از شاخه به شاخه میپرید و در کار بحث ماهرید، هی شاخه به شاخه میزنی طرفو گیج میکنی، واردی تو بحث کردن، بعضی کم نمیارن خب تو بحث. یونس ابن یعقوب گوید به خدا من گمان کردم که درباره هشام ابن حکم نیست سخنانی همانند سخنانی که با آن دو نفر فرمود خواهد گفت. یعنی به هشام میگه خب تو هم اینجوری هستی، تو هم مثلا. ولی حضرت به هشام فرمود تو به هر دو پا به زمین نمی افتی، چون خواهی به زمین افتی پرواز میکنی، تا میای بخوریزه میگه به پر در میاری میپری، یعنی یک چیز معجزه‌گری هستی به این معنا که به یک باره برخلاف تصور میاری طرف و میاری به خواستگاه خودش نزدیک میکنی، بعد یک مرتبه زیر پاش خالی میکنی. آورد دیگه، یواش یواش گفت خدا پیغمبر، خب آورد به یه جایی رسون، بعد گفت خب پس اختلافو کی حل کنه؟ پس اگر قرآن اختلاف حل میکنه پس چرا ما اختلاف داریم؟ ای هشام چون تویی باید با مردم سخن گوید، خود را از لغزش نگه دار که شفاعت به دنبال آن است. شفاعت ما دنبالته، فقط مواظب باش لغزش نداشتی، گناه نکنی، از گناه پرهیز کن، ما شفاعتت میکنیم. همینه فرمود، شما گناه نکنید. تو روایات دیگه هم فرمود به شیعیان، شما سعی کنید روز قیامت مثل روز عالم برزخ مثل انسان محشور بشید، ما شفاعتتون میکنیم. آخه وقتی طرف اونجا تو پروندهش مثلا میگم قتل داره، قاضی چه کنه؟ آخه تبرئه کنه اینو؟ تو یه کارایی نکن که نشه شفاعت کرد، ما شفاعت میکنیم. جلوتی یه روایت دیگه هم فرمود ما رو از شفاعت کردن خسته نکنید. بعضی شیعیان اونقدر خطا میکنن که خسته میکنن ما رو تو شفاعت کردن، چون شیعه وقتی گناه میکنه برای اینکه از دایره بیرون نره امام استغفار میکنه براش، معذرت خواهی میکنه. فرمود دیگه ما رو خسته نکنید تو شفاعت کردن. این حدیث خوندیم به جهت این بود که استدلال هشام بر مسئله امامت یکی از بهترین دلیل‌های عقلی بر مسئله امامت همین حدیث هشامه که به دست ما رسیده، که آقا بالاخره مردم تو این اختلافی در دین که دارن، این اونو مشرک میدونه، او رو کافر میدونه، این یکی او رو تکفیر میکنه، اون میگه این کافر حربیه، همه هم مسلمانن، همه هم سر سفره قرآنن، این همه اختلافات، آخه بالاخره یه نفر باید درست بگه، کی درست میگه؟ این قرآن مفسر نمیخواد، مفسر حقیقی. آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. این از قضا یکی از آیاتی که خیلی مفسران سرش اختلاف نظر دارن در مورد این اولی الامر، که این اولی الامر کیان. چند تا نظریه وجود داره. یک نظریه که مال اهل سنته میگه آقا این اولی الامر ولات امرن، والیان امر، ولی امر مسلمین که باید اطاعت بشن. خب ولی امر مسلمین که باید اطاعت بشه، آقا ممکنه این ولی امر گناه کنه؟ میگه باشه، اشکال نداره، دارن اینا رو تو کتاباشون مستند داریم ها. میگه ولی امر مسلمین، آخه چجوری ولی امر مسلمین بشه؟ شاید طرف کودتا کرد. میگه باشه، اشکال نداره، معاویه چجوری ولی امر مسلمین شد؟ آقا شاید این خلیفه رو کشت، خودش شد ولی امر مسلمین. میگه باشه، اشکال نداره، به هر طریقی که به ولایت امر مسلمین برسه باید اطاعت بشه. و ان شرب الخمر فی بیت الله الحرام، میگه حتی تو خانه خدا شراب بخوره، زنا کنه، بر کمرت بکوبد و مالت را از دستت بگیرد، باید اطاعت کنی. خب پس وقت در چه صورتی از ولایت امری ساقط میشه؟ میگه فقط یه صورت، اون که اعلام کنه علنا من مسلمان نیستم، این دیگه نمیتونه ولی امر مسلمین باشه. این اهل سنت میگن ها. چرا چنین میگن؟ چون بسیاری از ولات امر مسلمین اینجوری بودن، بنی امیه شراب میخوردن، بعضیاشون مست لایعقل، مست لایعقل، دائم الخمر، زانی. اصلا ولید بود، یادم نیست کدوم از این سگای بنی امیه بود، گفت بالای کعبه یه مهندس غیر مسلمانو، گفت بالای کعبه برا من یه اتاقک میسازی، من اونجا بشینم، ساقی شراب بریزه من بخورم، مردم طواف کنن دور من. اومد که بسازه، یعنی آورد نشون داد، آمد که بسازه، این به درک واصل شد. از اینا زیاد داشتن و چون اونا رو ولی امر مسلمین میدونن واقعا. شما اگر کتب قدمای اینا رو نگاه کنید در مورد شهادت امام حسین، یزید یه اشعاری خوند موقعی که رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن، اون لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، که گفت بنی هاشم با سلطنت بازی کردن و الا نه وحی بود نه خدایی بود نه خبری بود. کاش لیته اشیاخی به بدر، ای کاش پدران من که در جنگ بدر کشته شدن می بودن و می دیدن که من چه انتقامی گرفتم از آل احمد. میگن این اشعار دلیل بر کفر یزیده. آقا کفر یزید چی؟ این امام حسین رو کشته. میگه باشه باشه، بله باشه، ولی امر مسلمین بوده میتونسته بکشه. این که اصرار دارن که آقا یزید کافره به خاطر این اشعاری که خونده، خیلی مهمه. بابا یزید کعبه رو به منجنیق بسته، باشه، چون فقط یه چیز میگن طرف رو از ولایت امری خل میکنه و این که طرف بگه من مسلمان نیستم. بعد میگن خب یزید مسلمان نیست، ببینید خودش اعلام میکنه، ولی امام حسین رو بکشه، خاندان و پیامبر رو به اسارت بگیره، باشه، ولی امر مسلمینه. اه؟ کدوم عقل اینو قبول میکنه؟ اصلا دین به کنار، کدوم عقل اینو قبول میکنه؟ که ولی امر مسلمین هر کاری کنه، که ولی امر مسلمینه، بعد هر جوری هم بیاد ولی امر مسلمین بشه. عده دیگه سلام میگه نه، ولی از علمای اهل سنت میگن نه آقا، ولی امر مسلمین علما هستن. ببخشید، اول الامر در آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، اول الامر علما هستن، نه هستن که امر به دین میکنن، نهی از دین میکنن. شیعیان میگن هیچ کدوم از اینا نیستن، اول الامر فقط و فقط امام معصومه. روایت داریم، نه اینکه شیعه از خودش بگه. چرا میگید اول الامر فقط و فقط امام معصومه؟ میگه برای این که خدا به ما گفته اطاعت کنید از خدا و رسول، اگر این اول الامر معصوم نباشه، عمدن یا سهوًا ما رو امر به گناه کرد، ما باید چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت نکنیم، خدا گفته از اول الامر اطاعت کنید، اگر اطاعتش کنیم باید مخالفت امر خدا کنیم. پس نمی شود که اول امر غیر معصوم باشد. اونی که خدا گفته اول امر رو اطاعت کنید، یعنی امام معصوم رو اطاعت کنید. اول امر یعنی امام معصوم، و الا غیر امام معصوم عمدن هم نخواد گناه کنه، سهوًا میکنه. در مقام امر که قرار بگیره میگه اینو بکش، این شخصو بکش، آقا بکشم یا نکشم؟ میگه به نظر من باید بکشی. آقا نظرتو شاید مخالف نظر خدا باشه، باید چه کرد؟ غیر از روایات حرف شیعیان اینه، میگه غیر امام معصوم که خداوند امر کرده اطاعتش کنید هیچ کس دیگه نمیتونه باشه، اول الامر فقط امام معصومه. یه نکته ای رو این در راستای همین بحث چی بود؟ امامت بود ها، که امامت از امام باید اطاعت کرد. ویلای مرد شامی دیدید حضرت فرمود اطاعت تو واجبه، عالم بود، فقیه بود، خودش گفت نه. حضرت گفت وحی میشه به تو؟ نه. آقا عالم جامع و شرایط واجب ما ازش اطاعت کنیم؟ نه، از یه عالم دیگه اطاعت کن، از یه مرجع دیگه اطاعت کن. تازه مرجع هم از خود مرجع ما اطاعت نمی کنیم که، از اون حکم خدا و رسول که مرجع داره میگه اطاعت می کنیم، نه از شخص مرجع. از شخص مرجع از طرف خودش نظر بده قابل اطاعت، حجیتی بر اطاعتش نداریم که باید اطاعتش کرد. اینجوری بگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یه نکته اینجا خیلی دقیقه در این آیه، اطیع الله اطاعت کنید خدا را، و اطیع الرسول اما نگو و اطیع اولی الامر، اولی الامر رو اطاعت کنید. یعنی سه نفر رو گفت اطاعت کنید اما دو بار گفت اطاعت کنید. این یه دلیلی داره، خیلی ها بهش توجه کردن ولی کمتر کسی فهمیده دلیلش چیه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی بر اولی الامر نگفت اطیع او. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه آنچه که واجب است شما اطاعت کنید حرف خدا و رسول است و بس. اولی الامر و اولی الامر واو عطف میکنه به اونها، اولی الامر باید حرف خدا و رسول رو بزنه، اولی الامر خودش مستقل نیست در اطاعت. به همین دلیل شما روایاتی که میخونیم تو اصول کافی میخوندیم با هم، یادتون حدیثی راوی اومد پیش امام صادق، همون جلد اول اصول کافی، سوالی پرسید از حضرت، آقا جوابشو داد، گفت حالا اگر اینجوری بشه نظر شما چیه؟ حضرت فرمود نظر ما هر چه میگیم حدیث رسول خداست، ما از خودمون نظر نداریم که. یا روایاتی که چقدر روایت داریم از امامان معصوم، فرمودن هر حدیثی که به شما گفتیم، حرفی که گفتیم از ما بپرسید میگیم از کجای قرآن داریم میگیم. یعنی حرف ما مال خودمون نیست، حرف ما قرآن و حدیثه. چون اولی الامر رو عطف کرده به کی؟ به خدا و رسول. حرف امام حرف خدا و رسوله، ذره ای از حرف خدا و رسول فاصله نمیگیره، عصمت داره. اولی الامر این یکی از آیاتیه که شیعیان استدلال میکنن بر مسئله امامت. البته جدیدن یه سری حرفایی پیش آمده که بعضی آقایون مطرح کردن که این اولی الامر علما هستن. این حرف مال اهل سنت عزیزم، هزار ساله دارن میگن. شیعه حرفش اینه که اولی الامر فقط و فقط 12 امام معصومه، همین. امام صادق علیه السلام در شمایل مبارکشون داره قدشون میانه بود، متوسط بود، چهرش خیلی درخشان بود، نورانی بود، موهای مشکی داشتن، بینی کشیده و بلندی داشتن، زیبا. روایت داره بینی زیبا و کشیده و زیبایی داشت. یه خال سیاه هم تو صورتشون بود. موهای جلو سرشون هم مقدار ریخته بود. اونی که از شمایل امام صادق در روایات داریم، امام صادق 65 سال عمر کردن. امام صادق چون خیلی بحث امامتش گرفته بود همه رو، منصور دوانیقی از بنی العباس بودن. بنی العباس اصلا به اسم اهل بیت آمدن سر کار، با علی علی گفتن آمدن سر کار، عدالت علوی آمدن سر کار، بعد شدن بنی العباس که بیشترین ظلمو به اهل بیت کردن. راوی میگه منصور دوانیقی آدم پس فطرتی هم بود. اصلا دوانیق، دانق، همون دانگیه که ما میگیم، دانگ یک شیشم، یک شیشم ظاهرن درهم رو میگن یک دانق. که این چیز مشهوری هست، یه عارفی تو بازار میرفت یکی تو خیار میفروخ، میگفت خیار عشرته به دانقن، خیار دهتاش به یک دانق، واحد پول مثل الان. یه سیحه زد افتاد رو زمین عارف، گفتن چی شده؟ خیار یه معناش همه خیاری که میخوریمه، یه معناش به معنی اخیاره، خوبان. گفت خوبان دهتاشون یه دانق، پس بدان به چه میارزند؟ دانق. حالا دوانیق، منصور دوانیقی چرا بهش میگفتن دوانیقی؟ مثل این که به یه کسی بگن نمیدونم پنج دومنی مثلا، همینه. دوانیقی پول خیلی پایینیه، ریالی. حالا سر این دانق کسی رو کشته بوده که به این اسم مشهور شده، داره تو تاریخ چیزایی گفتن. این میگه شبانه منو خواست، منصور دوانیقی، گفتش که نامه رسیده از کارگزار ما که امام صادق از دنیا رفته، که بنا به بعضی از روایات اخبار به دستور خود منصور دوانیقی امام به شهادت رسیده. حالا گفت یه نامه بنویس، منصور دوانیقی گفت یه نامه بنویس امام صادق. حالا امام صادق که نمیگفتن، میگفتن جعفر ابن محمد. جعفر ابن محمد هر کسی رو وصی خودش کرده گردنشو بزنید. امام صادق صیتش، اون صداش پیچیده بود تو عالم. نامه آمد، آقا خود شما رو وصی خودش کرده، منصور دوانیقی رو. یکی اون کسی که تو مدینه حاکم بود، دو تا پنج نفر رو وصی خودش کرده. یکی عبدالله پسر بزرگش که افتس میگفتن بهش، یکی آقا موسی بن جعفر و یکی همسرش رو. گفت اینا رو که نمیتونم بکشم، پنج نفر رو وصی کرده، یکیش خودش بود. گفت نه، دست نگه دارید. فکر میکنم با کی در افتادن. بعد ابو حمزه سمالی و وقتی اینو شنید گفت خیلی رندی کرده امام صادق. چرا؟ گفت اولا خودش وصی خودش رو از قتل نجات داده به خاطر اینکه منصور دوانقی رو وصی خودش کرده با اون کارگزار منصور رو که علی ابن سلیمان یا محمد ابن سلیمان بود. از اون ور دو تا از پسرهای خودش رو وصی کرده، پسر بزرگش که ظاهرا پاش معلولیت داشت، معلول نمیتونه امام بشه، ناقص الخلقه. پس پسر کوچکترش موسی بن جعفر، پس او امام است، چون زن هم که همسرش که نمیتونه امام بشه. به ما فهمونده که چی باید کنید، در عین اینکه وصی خودش رو از قتل نجات داده. حمیده یکی از شیعیان فرمود آقا وقتی تو حالت مریضی افتاده بود فرمود همه خیشانمو جمع کنید. همه خیشانمو جمع کنید. همه رو جمع کردیم. آقا از حال می رفت به حال می آمد. چشماشو باز کرد. فرمود شفاعت ما به کسی که نماز را سبک به شمارت نمی رسد. آخرین چیزی که امام فرمود این بود. قبل از اون یکی از بنی هاشم رو صدا زد، گفت اینایی که میگم بنویس، فلان مبلغ رو به فلان آقا بدید، فلان مبلغ رو به فلانی بدید. میگه برگشتم گفتم آقا این آقایی که تو میگی شما میفرمای این یه بار چاقو کشید رو شما، میخواست شما رو بکشه، شما میخوای بهش پول بدی. حضرت فرمود خداوند که بهش را آفرید بهش را معطر قرار داد، جوری که از 2000 سال راه عطر بهشت شنیده می شود، اما دو کس بوی بهشت را نمی شنود. یعنی از 2000 سال هم به بهش نزدیک نمیتونن بشن. یکی کسی که نافرمانی پدر و مادر کند و دیگری آن که قطع رحم نماید، با فامیل خودش قهر کند، قطع کنه رابطه را، اینا بوی بهشت رو نمیشن. اما در حدیث دیگری فرمود اصل صله رحم میدونی چیه؟ ارتباط با اهل بیت، اتصال با اهل بیت، اتصال خودتو به اهل بیت قطع نکنی، اتصال خودتو با امام زمانت قطع نکنی. آخه امام صادق علیه السلام تب کرده بود، ای جان آقا فدات بشم، پارچه نمدار پارچه خیس کرده بود و پیشانیش گذاشته بود، داد میزد جوری که صدا تا دم پوچه میرفت، صدا میزد یا فاطمه بنت محمد، آی مادر، آی مادر جان، آی مادر جان، اللهم صل علی فاطمه مبیها و بعلها وبنيها بعدد ما أهات
به علما. اللهم کن ولی